بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل عليه. بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون هست، آیت الله جوادی دام ظله العالی بود، که ایشون در صدد اشاراتی بودن در واقع تکمیل تفسیر الحمدلله. بیان فرمودن که وحدت حمد و تسبیح و تقایر حمد و تسبیح چگونه است، که اینا رو توضیح دادیم. اخیر عبارتشون به اینجا رسید که ما ممکنه در واقع محمودیت رو برای غیر خدای متعال هم در آیات قرآن کریم داشته باشیم، و آیه شریفه و من اللیل و تهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این که نبی بزرگوار اسلام صلوات الله و سلامه علیه به مقام محمودیت برسه، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب باید ببینیم این خلاصه تهجد و نماز شب که انسان کامل رو به مقام محمودیت میرسونه، باید ببینیم حیث مقام محمودیت در مورد چنین موجودی چگونه است. بیان فرمودن که چون در مسئله محمود بودن و حیث حمد هم مسئله مبدئیت فیض مطرحه، و باید آنچه که حمد به او میخوره مبدأ فیض باشه و فیضی از او جاری و ساری بشه، و هم این که در واقع منزه از نقص و عیب باشه تا حیث حمد و حیث محمودیت اینجا صادق باشه. می‌فرمایند برای در واقع خلیفه الهی هم چنین دو خصوصیت رو میشه بیان کرد. یعنی اگر انسان کامل و خلیفه الهی به مقام محمودیت میرسه، هم مبدأ فیضه و هم منزه از نقص و عیبه. لذا در واقع تهجد و نافله شب برای او این دو خصوصیت رو میاره، لذا او محمود خواهد شد. تعبیر ایشون این است که چون محمود حقیقی هم مبدأ کمال و فیض است و هم منزه از نقص و عیب، پس اگر در موردی عنوان محمود به طور مطلق ذکر شد و قید خاصی نداشت، میتوان آن را بر معنای جامعی حمل کرد. از این رو ممکن است در آیه و من اللیل و تهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا استفاده شود که انسان با تهجد و نماز شب این دو خصوصیت درش به وجود میاد، هم مبدئیتش برای فیض و هم در واقع اینکه نقص و عیبی در او دیگه باقی نخواهد ماند. منتها استاد بزرگوارمون با دقت میفرمان که البته اینها بالعرضه. چرا بالعرضه؟ چون انشاءالله خواهیم گفت بعدنم میاد که حامد و محمود حقیقی منحصرم ذات اقدس اله. ولذا اگر این انسان و خلیفه الهی که در جلسه قبلم عرض کردم امام با یه حد وسط دیگهی که انشاءالله حالا تو بیانات استادمون هستای جوادی دام ظله العالی خواهد آمد، بالاخره اگر محمود حقیقی ذات اقدس الهه، این خلیفه الهی که به مقام در واقع محمودیت میرسه و این محمودیت مطلقه و قیدی نداره و مظهر هو الحمید خواهد بود، خلاصه این رسیدن بالعرضه. چرا بالعرضه عرض کردم؟ چون باید نشون داده بشه که محمود حقیقی اوست. حمد منحصراً مال اوست، لذا تعبیر میکنن بله البته وصول انسان به کمال و راهی او از نقص و عیب بلعرض است نه به ذات، و محمود است و محدود است نه مطلق، و به عنوان آیت کمال و نزاهت الهی است نه جزء آن. بنابراین که حالا عرض میکنیم بعدن که این همو بحث اسمه که انشاءالله خدمتون قبلا امام رضوان الله تعالی علیه درباره تعلق حمد به اسم الهی این بیان رو با اون حد وسط گفتن. استاد هم در ذیلش اصل محمودیت رو برای خلیفه الهی با اون دو حیث در واقع مبدئیت فیض و مبرای از نقص و عیب بودن، یعنی او را مظهر هو الحمید قرار دادن تبیین میکنن، و خلاصه بعد هم این بلعرز بودن رو مطرح میفرماین. البته عرض میکنم اگر ما با اون حد وسط اسم کار کردیم و این خصوصیت رو در همه موجودات عالم تسری دادیم، اون موقع باید این حد وسط فتحجت به این نافلتن لگ یک کار اضافه انجام بده. یعنی اون موقع ممکنه به این بیان استاد این سوال رو مطرح کرد که با اون حد وسط که حمد به اسم الهی همیشه تعلق میگیره و همه آیات الهی و اسماء فعلی و غیر فعلی الهی محمود واقع میشن و اون در واقع حمد است که به آیت الهی و به تجلی الهی و به اسم الهی میخوره، این اصائن یبعثک ربک مقاما محمودا، چه بار اضافه ای رو به وجود میاره. حالا عرض کردم انشاءالله ما سهم امام را بیان بکنیم تا بعد این رو انشاءالله جنبندی بکنیم. فعلا نقل فرمایش استاد عظیم و شأنمون حسایت الله جوادیه، یعنی با این حیث آیت بودن باید این یه اضافه ایجاد کنه، و الا حیث آیت بودن با نماز شب هست بی نماز شب هم هست. همه عالم آیات الهیه، همه عالم اسم الهیه، و به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه اطلاق اسم بر در واقع واقعیت های عینی در آیات و روایات وجود داره و همدم به همین اسم ها میخوره. لذا در واقع او محمود حقیقیه. خب حالا تا انشاءالله ببینیم، این رو بعدن عرض کردم تو جنبندی باید بررسی بکنیم. نکته بعدی که میفرماند راز اختصاص حمد به خدای سبحانه، که چرا حمد مختص خدای متعاله. در مقدمه این مطلب میفرماند که خدای متعال در آیاتی چند از قرآن کریم خود را به عنوان حمید میستاید. حمید هم به معنای محمود به کار می رود، هم به معنای حامد. خب و بر این اساس هم تمامی حمدها و ستایش های موجودات از آن اوست، یعنی محموده، و هم او و هم حامد حقیقی فقط ذات اقدس اوست، یعنی منحصر میشه محمودیت و حامدیت به خدای متعال. تنها اوست که میتواند حق ستایش خود را ادا کند، و در الحمدلله احتمال هر دو معنا انحصار محمودیت و انحصار حامدیت در خدا هست و در دو بخش باید بیان شود، که ملاحظه کردی در بیانات استاد بزرگوارشون علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان هم اصل مسئله بود. منتها دیگه استاد با همین بیان زیبا و دقیقشون میخوان تفکیک کنن و حد وسطاشو بگن. بخش اول انحصار محمودیت. استاد میفرمان که انحصار محمودیت در ذات اقدس اله با چند برهان مطرحه. برهان یکم، هم در برابر نعمت است، و چون منعم حقیقی و به ذات اقدس الهی است و همه نعمت ها با واسطه یا بی واسطه از آن اوست، و ما بکن من نعمت فمن الله، پس محمود حقیقی تنها اوست، و بر همین در واقع اساس در قرآن کریم هر جا سخن از حمد خدا مطرح است، نعمتی از نعم الهی و فیضی از فروزات او به عنوان دلیل به حد وسط برهان بیان می شود. البته اینکه او منعم حقیقی است مسلمه، اما اینکه او منعم با واسطه باشه تو بیان است امام به این اشکال کرده که ما در واقع منعم، خود استادم در جاهلیه همینو بیان میکنن، ولی حالا بنا فعلا بر اینه که اون مبنای مختار دقیقشون رو همه جان تبعیت نکنن، چون همه نعمت ها منحصرن از اوز و واسطه ها منعم نیستن. رضا ما نمیتونیم بگیم اون منعم با واسطه یا منعم بی واسطه است، همیشه فقط اون منعمه. حالا اینو انشاءالله قبلا بحث کردن، ما هم از زبان امام بیان کردیم، الان هم خلاصه حالا بعدا خودشون هم ممکنه به یه جاهتی بگن این رو. ولی علا ایهاد حمد در مقابل نعمته و اون منعمه و اون منعم حقیقی است. واسطه ها هم کار اعدادی انجام میدن. اگر او منعم حقیقی است و هم در مقابل نعمت واقع میشه، هم محمودیت منحصر میشه به ذات اقدس اله. و بر همین اساس خیلی زیبا میفرمان که در الحمدلله نعمتی از نعم الهی و فیضی از فیوزات او به دلیل به عنوان دلیل و حد وسط برهان بیان میشود. مثلا در الحمدلله رب العالمین ربوبیت الهی ربوبیت مطلقه، یا رحمت مطلقه یا رحمت خاصه یعنی رحمان و رحیم، و مالکیت مطلقه مالک یوم الدین که قبلا هم عرض کردم چهار صفت الهی هستن، اینا هر کدوم حد وسط نعمتی از نعم الهی قرار میگیرن. ایشون هم بیان میکنن و هر یک حد وسط برهانی بر اختصاص هم بر خدای تعالی قرار گرفته که هم ناظر به نظام تکوینن و هم ناظر به نظام تشریع. خب قبلا هم اشاره کردن در بقیه سوره اله سوره قرآنی هم که الحمد مطرح شده باز همینطوره، چنان که در سوره مبارکه فاطر نیز نو پدید کردن آسمان ها و زمین فاطر السماوات و الارض، و در سوره انعام خلقت آسمان و زمین و پدید آوردن نور و ظلمت، و در سوره سبا مالکیت آنچه در آسمان ها زمین است، حد وسط برهان واقع شده است. قبلا هم گفتن برهان حمد و جامعه تر از بقیه است که اشاره قبلا کردم عرض کردم تفصیلش رو انشاءالله بعدا سر حیث ربوبیت بحث خواهیم کرد. در سوره مبارکه کهف فرو فرستادن کتاب آسمانی بر پیامبر حد وسط برهان که ناظر به نظام تشریع و کلمات تدوینی خدای متعال. از ملاحظه موارد هم در قرآن کریم برمیاد که افسون بر آن که مجموع آیات تکوینی یا تدوینی خدا یک جا حد وسط برهان اختصاص هم برای خدا واقع می شود، نظیر الحمدلله رب العالمین و الحمدلله الذی انزل علی عبد الکتاب، هر یک از آیات تکوینی و تدوینی نیز به طور مستقل می تونه هم مجموعشون با هم، هم هر کدوم به طور مستقل حد وسط برهان قرار بگیرن، مانند الحمدلله الذی له ما فی السماوات ما فی الارض که اشاره کردن دیگه، یا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بله، نظام تکوین، نظام تدوین و هر دو یا جدا جدا، تا ثابت شود که هر یک از این موجودات فقیر و ممکن و نیازمند فاعل و خالقن و تنها ذات اقدس الهی است که غنی محض، پس همه همتا از آن اوست و محمود حقیقی تنها اوست. گفتیم این بسیار بسیار درسته، فقط با واسطه بودن محل اشکال. خالق و کل شیء او، کسی چیزی را خلق نمی کنه، کسی چیزی را افاضه نمی کنه. خالق کل شیء هم تو بیان استادشون علامه بود و هم تو بیان استادشون هست امام عرض کرده. با این اصلاح مختصر بیان تام و جامعیه. برهان دوم همان گونه که در بحث تفسیری گذشت از دیدگاه قرآن کریم سراسر عوالم هستی امکانی از آن جهت که آفریده خداست زیبا و نیکوست، پس همه جمال ها از آن خدای سبحان است. همه چیز را احسن کل شیء خلقه است ایطوری. و حمدم به خلاصه مدح و ثنای جمیله، لذا همه به ذات اقدس اله برمیگرده. اینا را حالا دیگه توضیح میدن دیگه، حالا ما فعلا نکات بقیه شو فعلا. برهان سوم از حد وسط آن ربوبیت مطلقه خداوند بر سراسر عوالم هستی است، که این ربوبیت مطلق از شد در حمد هست، در آیه الحمد لله رب العالمین که تفصیلش انشاءالله بعدن میاد. بعد میفرمان که حالا دیگه ریزکاری هایی داره، چون عرض کردم ما رو از بحث اصلیمون میخوایم دور نکنه، فقط در این حد که حد وسط ها حالا کلن بیان بشه و اونجایی که اصلاح مختصری لازمه از جهت بیان مسئله درست در بیاد. برهان چهارم که حد وسط آن جامع کمالات بودن خداوند است، فرمودن الحمدلله، تعلیق حکم بر وصفه نه الحمدلله، که در بحث تفصیلی تقریر شد. برهان دیگری نیز از آیات اولیه سوره مبارکه حمد استفاده می شود که حد وسط آنها رحمت مطلقه، رحمت خاصه، مالکیت مطلقه، که در تفسیر آیات دوم و سوم همین سوره بیان خواهد شد. حالا ایشون چون ربوبیت رو بحث کردن دیگه نمیگن بیان خواهد شد، ما فعلا چون سر الحمدلله داریم بحث میکنیم، رب العالمین رو بعدن بحث خواهیم کرد. این میشه مجموع براهینی که اثبات میکنه به تعبیر زیبای استادمون اینکه محمود اوست. بله، اینجا عرض کردم امام رضوان الله تعالی علیه میخواستن بگن همه هم اسمن هم فعلشون اسمه، باید حمدشون هم اسم باشه. این حیث این که حمد هم اسمه، در این حالی که حامد اسمه، حمدم اسمه، این خیلی مهمه. این نکته تو بیان اینجای استاد خیلی باز نشده، تبیین نشده، اون نکته ارزشمند استادشون حضرت امام اونطور که ما خوندیم و ملاحظه کردی در تبیین متعلق به اسمه بخواستن بگن که همه اسمند، فعل من اسمه، خود من هم اسمم، منم حائل با اسم بودن فعلم نیستم. این خیلی باز مسئله اختصاص محمودیت را ادق خواهد کرد که انشاءالله عرض کردم بعدن خواهد آمد. حالا انحصار حامدیت رو انشاءالله اجازه بدید اون رو هم خلاصه بحث کنیم، که ایشون می فرمان با دو برهان قابل بحث است. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.